میده. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
دولت ایران بحث می شه که آمریکا، انگلستان یک شخصی به نام آرمسترانگ فرستادن که کشورهای خاورمیانه رو با هم متحد کنه علیه شوروی.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی هستم. امروز هم قصد داریم با استاد خسرو معتضد بخش‌های دیگری از تاریخ ایران رو بشنویم. از شما دعوت می‌کنم با ادامه این برنامه همراه باشید. با نگاهی گذرا به تحولات عمده در دوران پهلوی، از روی کار آمدن رضاخان میرپنج تا عزل او از سلطنت و جانشینی فرزندش و همچنین کودتای 28 مرداد 1332، برای هر ناظر بیطرفی شکی بر وجود سلطه و نفوذ قدرت‌های زینفوذ و سلطه‌گر در این کشور باقی نمی‌گذارد. دوره حکومت رضا شاه در حقیقت دوره سلطه کامل انگلیس بر ایران بود و مجموعه ساختار تصمیم گیری در رژیم ایران از آغاز تا سرانجام بر اساس خواست دولت انگلیس و در جهت منافع و سیاست‌های این کشور رقم می‌خورد. استاد خسرو معتضد و روایت سلطه بیگانگان در دوره پهلوی بر ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران و نیز تماشاگران سایت اینترنتی فضای مجازی تهران 360 که دارید منو تماشا میکنید، من خسرو معتضد هستم، عرض ادب میکنم خدمتتون. ماجرای یکی از پیمانهای بسیار بد و پیمانی که جز خرج برای ما چیزی نداشت و براتون میخوام تعریف کنم. در سال 1329 عرض شود که یک شایعاتی در مطبوعات خاورمیانه، مصر اون موقع رژیم سلطنتی داشت، هنوز جمهوری نشده بود، ولی مطبوعاتش تمام خاورمیانه رو میپوشوندن. زبان عربی، روزنامه الاهرام، روزنامه عرض شود الاخبار، اخبار الیوم، مجله الاثنین یعنی دوشنبه در میاد، الاثنین یعنی دوشنبه، عرض شود که نشریات الهلال، مجله المصور، اینا در سراسر خاورمیانه منتشر میشد. آزادی کامل در مصر بود و پادشاه فاروق یه آدم عیاش، خوشگذران، بیخیال و حکومت ها دست به دست می شد. مردم هم ناراضی بودن از حکومت سلطنتی، چون آدم فاسد واقعا بیلیاقتی بود، دائم الخمر و کارهایی می کرد اصلا در شأن پادشاه نبود. همسر خودشو یک زن بسیار محترم، خانم فریده ذوالفقار پاشا که پدرش سفیر مصر در ایران شد بعد از که فوزیه همسر محمد رضا پهلوی شد، این زن رو طلاق داد که چرا دختر میزد و رفت یه دختر 16 ساله به نام نوریمان صادق، عکسش ما تو این مجلات اون پشت داریم، دختر 16 ساله بود، نامزدم داشت، نامزدش رو تطمیع کرد به عنوان کارمند سفارت مصر در سازمان ملل متحد، نمایندگی مصر، اینو فرستاد، با این دختر ازدواج کرد و صاحب خواست یک صاحب پسر بشه، یه پسری شد به نام فواد که به نام ملک فواد دوم قرار بود جانشینی بشه، الان زنده است. در سن 80 سالگی چند ماه پیش رفت مصر، برای اولین بار من دیدم در فضای مجازی، یا عین باباش شده، خیلی شکم گنده و چاق رفت مصر رو دید فواد. این آرزوی ملک فاروق بود که این بچهش برسه به سلطنت، ولی طولی نکشید که کودتا میشه، کودتای 14 ژوئیه 1952 1331 تقریبا مقارن تیر با سی تیری که مصدق و شاه برکنار کرد بعد ناچار شد برش گردونه، تقریبا همون زمان در مصر کودتا شد. شخصی به نام جنرال لوا یعنی سلشتر نجیب، محمد نجیب، خیلی آدم محترمی بود و فاروق اینو برکنار کرده بود، یه دوست خودشو که آدمی جالبی هم نبود، حتی فوزیه رو به این داده بود به نام اسماعیل شیرینبک که فوزی ازش صاحب دوتا پسر و دختر شده. عرض شود که اینو کرده بود سلشکر وزیر جنگ، ارتشی ها زیر بار نرفتن، پشت کودتا یه گروهی بودن به نام زبات الهر یعنی افسران آزاد، عبدالناصر بود، انور سادات بود، زکریا محی‌الدین بود، صلاح سالم بود، عده زیاد درجات اینا هم جالب بود. مثلا من نمیستم در مصر به سرهنگ میگن بکباشی، از دوره عثمانی ها به سرگرد میگن ساق، به سروان میگن نقیب، این درجات رو داده بودن. عرض شود که اینا کودتا کردن، هم هم درجاتشون سرهنگ و سرهنگ دو که بعد مصر میشه دیگه جمهوری و مفصل، تا الان ادامه پیدا کرده. خب دولت ایران بس میشه که آمریکا انگلستان یک شخصی به نام آرمسترانگو فرستادن که کشورهای خاورمیانه رو با هم متحد کنه علیه شوروی. شوروی الان شده فدراسیون روسیه، نزدیکترین راهی که ما با روسیه داریم آستاراخانه که بالای دریای خزره، این طرفش دست راستش همش قزاقستانه، توجه میکنین، و اون طرف عرض شود که جمهوری آذربایجانه و پایین تر نزدیک خلیج حسین‌قلی جمهوری ترکمنستانه. الان قزاقستان، عرض شود که قرقیزستان، عرض شود که ازبکستان، اینا به دریا راهی ندارن، ترکمنستان. اینا آرزو دارن که ایران کریدور شمال، کریدور شمال و جنوب را بیفته، بتونن از بنادر ما استفاده کنن. اگر دولت ایران موفق بشه این کارو بکنه، واقعا از نظر تجارت اینها، مثلا این راهن ما که رسیده به عرض شود که جنوب ایران، الان ما تا میرجاوه راهن داریم و میرسه به چابهار، اینه که تجارت رونق پیدا میکنه. دولت جمهوری اسلامی ایران دنبال چنین طرح خوبی است. اینا دریا ندارن، اینا بیچارن، یعنی باید فقط از دریای خزر هم نمیشه، یعنی باید از کانال ولگادور رد بشن که نصفی از سال یخبندانه. خب عرض شد که رزمارا قرار بود رئیس این پیمان نظامی آمریکا و انگلستان بشه، ولی رزمارا ترور میشه، بعدم دولت مصدق بر سر کار میاد، نفت و ملی میکنه، ما درست در جهت مخالف انگلستان قرار میگیریم. حتی انگلستان سعی میکنه که به ایران حمله کنه، حدود 8 تا رزمناو بیاره به اروندرود، به شطر عرب، نزدیک آبادان، تو آبهای عراق، توجه میکنه، یعنی عراقی ها که میکنه این رودخانه مال ماست، ارث پدر ماست، ولی اینها در ساحل عراق اینا لنگر میندازن. و دولت ایران هم نیروی دریایی حسابی نداشته، ما دو تا کشتی جنگی کهنه داشتیم، ببر و پلنگ. ببر و پلنگای ما رو که غرق کردن، ساخت ایتالیا بود، اومدن دو تا ناوی که به قول مرحوم مکی دنداناشون تخت شده بود، یعنی مال 1934 بود، به عنوان ببر و پلنگ اینا رو به ما هدیه کردن سال 28. ما اگر اینا به ایران حمله میکردن هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، ولی خوشبختانه دو عامل به ما کمک، یکی بیداری ملت ایران، تمام مردم ایران یه مش شده بودن، تمام. من یادم میاد پدر من نظامی بود، تمام ماشینای ارتشو به رنگ گل در آوردن، آمبولانسا بالاش صلیب سرخ میکشیدن، برای اینکه اونا شیر خورشید قبول نداشتن، ممکن بود مثلا آمبولانس هم بمباران کنن. تمام کامیونای ارتش گلی شدن، به رنگ گل در آوردن، 30,000 سرباز فرستادن از تمام لشکرها. من اینا رو تو کتابام نوشتم، تاریخ نیروی دریایی که الان در اومده جلد 4 همین رو جزئیاتشو نوشتم. عرض شود که یکی اراده مردم بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر میگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342 شمسی تأسیس شد. هدف از تأسیس بنیاد فرهنگی البرز در واقع کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی است. این امر از طریق اعطای جایزه بنیاد البرز و به صورت مستمر و سالانه انجام می شود. بنیاد فرهنگی البرز به همت مرحوم حسین علی البرز، مردی خیراندیش و نیک‌سیرت، تأسیس و وقف گردید. این بنیاد طی بیش از نیم قرن چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده. جالب این که تعدادی از ایشان همکنون هم دارای مسئولیت‌های در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و اجرایی هستند. فعالیت‌های حمایتی و تشویقی بنیاد فرهنگی البرز طی سال‌های اخیر در قالب همایش‌های ملی و استانی با حضور مقامات علمی و مسئولین کشوری محقق شده است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز باشید.
دغدغه‌ای بود که روزگاری بزرگ مردی در کشور ما با همین دغدغه تصمیم گرفت که تمام اموال خودش رو وقف بکنه و بنیادی رو تأسیس بکنه که هدف اون تکریم مقام عالمان باشه و تجلیل از مقام برترین های علمی باشه. و اون شخص کسی نبود جز زنده یاد حسین علی البرز که در سال 1342 شمسی بنیاد فرهنگی البرز رو تأسیس میکنه، تمامی اموال چند ده میلیون تومانی دهه 40 خودش رو که از محل تجارت مشروع کسب کرده بود در این بنیاد وقف میکنه، حتی خانه شخصی خودش رو هم میفروشه و پول اون رو بر روی دارایی های این بنیاد میگذاره و خودش در یک اتاقی زندگی میکنه و تمام وقت به عنوان مدیر این مجموعه در خدمت برترین های علمی کشور قرار میگیره و در طول بیش از 6 دهه‌ای که این بنیاد داره فعالیت میکنه و شاید دیگه ایشون قطعاً در بین ما نیست اما حتماً روحش ناظر بر این اتفاق و جریان هست، در طول این بیش از 6 دهه بیش از 6000 نفر از برترین های علمی کشور، از نخبگان کشور، در سطح دانش آموزی تا در سطح دانشجویی، مخترع و دانشمند توسط این بنیاد شناسایی شدند و با اعطای وام یا اعطای جایزه البرز تشویق شدند، انگیزه گرفتند، امید آفرینی شده برای اونها تا در مسیر علمی که انتخاب کردند ادامه بدند و برای کشور ما افتخار کسب بکنند. و این اتفاق شاهد یکی از اون مراسم های هستیم که در 62 سالش داره رخ میده. البته که هم من و هم همکارانمون در مقابل اقدام ماندگار و ارزشمند زنده یاد حسین علی البرز، هر کاری هم که بکنیم هیچ به قول معروف نقشی نداره، سایه ایست در مقابل اون آفتابی که ایشون تابانید به جامعه علمی کشورمون. اما خب ما سعی کردیم که اون اتفاق ماندگاری رو که ایشون رقم زد در و ایجاد امید و انگیزه کرد برای جوانان علمی کشور رو به نحوی معرفی کنیم و برگزار کنیم که برندگان جایزه البرز، کسانی که از انتخاب میشن و تشویق میشن، به کسب این جایزه افتخار بکنن و به حضورشون در جمع این اجتماع نخبگانی 6000 نفری ببالن. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاد تدوین شیوه‌نامه جایزه البرز بود در سطوح مختلف دانش آموزی، دانشجویی، حوزویان و دانشگاهیان و مشخصاً در هر یک از این بخش‌ها شیوه‌نامه جایزه البرز تعیین شد. افرادی که علاقمند به شرکت در این جایزه هستند در طول سال میتونن با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جایزه البرز که به نشانی albursprize.ir هست شیوه نامه این جایزه رو مطالعه بکنند، مسیر علمی خودشون رو در راستای شاخصهایی که در این شیوه نامه ها تعیین شده تنظیم بکنند، ما ریل گذاری بکنیم برای دانش آموزان و مصادیقش بوده این دانش آموزان چندین سال شاید تلاش کردن بر اساس اون شاخصها و سوابق علمی خودشون رو تقویت کردن تا مثل امروز بتونن برنده قدیمی ترین جایزه علمی ایران که به نوبل ایرانی هم معروف هست.
دکتر حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز.
جایزه البرز زایش و رویشش رو همونطوری که عرض کردم مدیون سرشت پاک و اندیشه متعالی زنده‌یاد البرز بوده که در تأسیس بنیاد فرهنگی البرز در اساسنامه و وقفنامه این بنیاد اعلام کردند که این جایزه به برترین‌های علمی کشور تعلق می‌گیره و این جایزه هم تماماً مادی هست و به صورت رقم نقدی این جایزه تقدیم میشه. نکته جالب هم این هستش که ایشون در وقفنامه بنیاد ذکر کردن که الالعبد این بنیاد نمیتونه حمایت مادی رو از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دریافت کنه و صرفا از درآمدهای خودش به دانشجویان و برندگان این جایزه رو اطلاق میکنه. در بخش فرایند اعطای جایزه هم به این ترتیب هستش که در سال جاری که 1403 هست و اشاره هم فرمودید مقارنه با 62 سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز هست، این بنیاد همه سال دو مراسم ملی رو به فاصله 6 ماه از هم برگزار می‌کنه، یک مراسم در نیمه اردیبهشت ماه، یک مراسم در نیمه آبان ماه. مراسم اردیبهشت ماه درش از دانشجویان، حوزویان، مخترعان، فناوران و دانشمندان تقدیر به عمل میاد که به همایش نخبگانی موسوم است و مراسم نیمه آبان ماه مثل هر سال اختصاص داره به برترین دانش آموزان سراسر کشور ما که از رشته های مختلف شاخه نظری یعنی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی و شاخه فنی و حرفه‌ای کاردانش دانش آموزان میتونن در فراخوان این جایزه ثبت نام بکنن با مطالعه شیوه نامه و با تطبیق دادن مدارک و سوابق خودشون در صورتی که واجد شرایط باشن ثبت نام بکنن و بعد از داوری که انجام میشه روی سوابق و مدارکی که اعلام کردن برندگان نهایی این جایزه تعیین بشن و مثل امروزی نیمه آبان هر سال منتظر افراد جدیدی باشیم که برنده این جایزه قدیمی و معتبر کشورمون میشه. در سال جاری 3274 دانش آموز در دوره اول و دوم متوسطه از سراسر کشور در این فراخوان ثبت نام کردند. این نکته رو عرض بکنم که شرط ثبت نام و ورود دانش آموزان برای اینکه مدارک خودشون رو بارگذاری کنن داشتن معدل 19 در تمامی پایه‌های تحصیلی اون دانش آموزان هست. یک دانش آموزی که امروز در مقطع متوسط دوم داره جایزه میگیره باید معدل کلش در پایه 7م، 8م، 9م، 10م، 11م و 12م در 6 سال بالای 19 باشه و چقدر جالبه که امروز خیلی از منتخبین جایزه ما معدل تمامی این پایه‌هاشون میانگین کلشون 20ه. بدون شک پوشش رسانه‌ای این اقدامات و این اتفاقات میتونه انگیزه مضاعفی رو ایجاد کنه هم برای برندگان این جایزه و هم برای دیگر دانش آموزانی که این رویداد رو میبینند و این توانمندی رو در خودشون میبینند، این امید رو در خودشون میتونن زنده بکنن که روزی این جایزه نوبل ایرانی رو که منحصر به فرد هست به یک نفر در مقطع متوسط اول، ما امروز به یک نفر از یک استان این جایزه رو میدیم، در تمام استان خراسان رضوی، در تمام استان فارس، چهار محال بختیاری یک نفر فقط برنده این جایزه میشه. پس نشون میده برای گرفتن این جایزه حتما بایستی تلاش کرد و حتما جاهایی مثل بنیاد فرهنگی البرز هستند که قدردان زحمات این بچه‌ها هستند و از مقام علمی و از تلاش‌های اونها تقدیر به عمل میارن و این اتفاق به نظرم از طریق رسانه میتونه گسترش پیدا بکنه، ترویج فرهنگ تحکریم مقام عالمان رو ما داشته باشیم و از اون ور هم واقفان، خیران، کسانی که قلبشون برای اعتلای کشور میتپه علاقمند بشن که حمایتهای خودشون رو به سمت نخبگان بیارند، کمک بکنن به فضای علمی کشورمون در سطح دانش آموزی، در سطح دانشجویی، در سطح تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی و مسیر علمی کشورمون رو با حمایتهای مردمی که یک حمایتهای پایداری هست مانا و ماندگار بکنن.
این بنیاد تلاش دارد برترین‌های علمی کشور را از طریق استاندارد شناسایی کند. همانطوری که مرحوم حسین علی البرز هم به عنوان مؤسس این بنیاد با این هدف متعالی این بنیاد را پایه‌گذاری و وقف کرد، طی بیش از نیم قرن چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور مورد حمایت و تشویق قرار داده شدند. در قسمت بعدی این برنامه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش کشور باشید.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیوی تهران. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر صمیمانه بابت همراهی خوبتون در بخش نخست برنامه ها تا این لحظه با ما. ممنونم که از میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که انتخاب همواره شما این شبکه رادیویی باشه. همکارانم تلاش میکنن که با توجه به خواستها و البته مطالبات و نیازهای شما برنامه‌های بروزی رو تقدیم حضورتون کنن. این شبکه 24 ساعت است و میتونید همواره همراه و شنونده خوب ما باقی بمانید. من از طرف خودم و همه همکارانم در بخش نخست از شما تشکر میکنم. دقایق پایانی بخش اول هست که البته پیشنهاد میکنم که از ساعت 14 به بعد همراه همکاران خوبم در بخش دوم هم باشید که خوب برنامه‌های متنوع و شنیدنی باز هم در خدمت شما خواهند بود. فقط یه نکته خواهش می‌کنم که اگر نظر دارید درباره برنامه این شبکه رادیویی که قطعا نظر شما ارزشمند هست رو به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنا 162، همینطور سامانه پیام کوتاه 3162 همواره در اختیار شماست. برای همه که شما روزی سلامتی و تندرستی دارم. روز بر شما خوش و خدایگر نگهدارتون باشه. Thank you.